بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعبانه وأنصاره. قرار بود که پیش از ورود در احکام اجتماعی قرآن مطالبی به عنوان مقدمه درباره جامعه و کیفیت پیدایش و ویژگی های جامعه صحبت بشه. در این زمینه مقداری صحبت شد، ولی یکی دو تا دیگه مطلب هست که انشاءالله به یاری خدا توضیحاتی درباره اینها هم عرض کنیم و بعد بپردازیم به اصل مطلب. یکی از مسائلی که در جامعه شناسی خیلی مورد توجه هست مسئله قانونمندی جامعه است. کلمه قانون دو کاربرد مختلف داره که باید به اختلاف این دو کاربرد توجه داشته باشیم تا دچار سوء تفاهم در این زمینه نشیم. گاهی قانون به یک قضیه کلیه گفته میشه که حکایت میکند از ثبوت یک امر عینی برای موضوع مشخص عینی. و به عبارت دیگه گاهی قانون حکایت می کند از یک امر تکوینی که صرف نظر از اعتبار انسان مصادیقی در خارج داره. مثل قوانین فیزیک و شیمی و مانند آنها. البته گاهی قانون به چیزی اطلاق میشه که اثبات نشده و کلیت و ضرورتش مراعا و معلقه، ولی به هر حال قانون به معنای دقیقش در جایی گفته میشه که یک امر عینی خارجی در اثر عاملی درونی یا بیرونی خاصیتی و صفتی را داشته باشه و یا پیدا کنه. مثلا اینکه هر اتم مرکب از پروتون و الکترون هست، و یا ذرات دیگری اگر ثابت بشه که در هر اتمی همه این ذرات هست. این به منزله یک قانون تلقی میشه. گویی اینکه قوانین تجربی از ضرورت 100% برخوردار نیست، یعنی محال نیست که در یک گوشه دنیا، در یک کره‌ای در یک کهکشانی، ذرات جسم این ترکیب را نداشته باشید، ولی در حدی که تجربه اثبات می‌کنه این قانون تجربی ثابت میشه. یا اینکه ترکیبات شیمیایی از چه عناصری حاصل میشه، آب مثلا از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده، این یک قانون تجربی است. در حدودی که تجربه بتواند اثبات بکنه هر جا آبی وجود داشته باشه مرکب از این دو عنصره. پس مصادیق این قانون اموری هستند عینی و خارجی و تابع اعتبار انسان نیستند، تابع قرارداد نیستند. ما نمیتونیم در فیزیک قانونی را قرار بگذاریم که مثلا باید فلان ترکیب شیمیایی از چه چیزهایی به وجود بیاد، این به دست ما نیست. اون چه در طبیعت هست ما کشف میکنیم و وقتی به عنوان قانون بیان میکنیم حکایت میکند از این که در متن خارج چنین حقیقتی وجود داره. گاهی قانون گفته میشه در قوانین موضوعه و چیزی شبیه اونها که تابع قرارداد انسان است. حالا این قرارداد گاهی ممکنه ریشه تکوینی داشته باشه و گاهی ممکن است خود این قانون ریشه تکوینی هم نداشته باشه، صرفاً برای اینکه نظم خاصی در جامعه برقرار بشه یک قانونی را میگذرانند. پس صرف نظر از قرارداد و اعتبار و ادراک انسان، ما به ازای عینی در خارج نداره این قانون. این قانونی است که باید انشاء بشه، ایجاد بشه، نه اینکه وجود داره و کشف بشه. بنابراین میتونیم بگیم قانون به دو معنا به کار میره، یکی قوانینی که در طبیعت یا در ماورای طبیعت وجود داره و به وسیله انسان کشف میشه، و گاهی قانون به معنای امور اعتباری و قراردادی به کار میره که قریحه انسان، ذهن انسان یا بفرمایید عقل اونها را ایجاد میکنه. ایجاد کردنش هم در ظرف اعتبار است، اینطور نیست که بعد از این که ما اعتبار کردیم و انشاء کردیم در خارج اون وقت تحقق پیدا کند، باز هم وجودش در ظرف اعتباره. قوانین موضوعه همه همین قبیلند. اون چه در حقوق مورد بحث واقع میشه همه از این قبیل. حالا ما وقتی میگیم آیا جامعه قانون دارد یا ندارد، منظورمون از این قانون چیه؟ منظور قانون تکوینی واقعی است که انسان کشف میکند، یا منظور این است که برای جامعه قانونی وضع شده است؟ بدون شک جامعه شناسان وقتی میگن جامعه قانون دارد منظور معنای اوله. در حقوق هست که قانون برای جامعه وضع می کنند. پس قانون به معنای اولش میتونه موضوع بحث جامعه شناسی قرار بگیره و به معنای دومش موضوع علم حقوق. فعلا بحث ما درباره قانون به معنای اول است. طبعا چیزی میتواند قانون به معنای حقیقی و تکوینی داشته باشد که خودش هم وجود واقعی داشته باشد. اگر چیزی خودش وجود واقعی ندارد، نمیشه گفت یک قانون واقعی و تکوینی دارد که میباید کشف بشه. چیزی نیست در متن خارج تا اینکه صفتی را دارا باشد. از این جهت اگر یک قانون تکوینی برای چیزی ثابت شد، خود این دلیل است بر اینکه موضوع این قانون وجود خارجی داریم. باید یه نکته را اضافه کنم و اون این است که گاهی قانون برای چیزی، برای یک عنوانی اثبات میشه، نه از اون جهت که خود اون عنوان یک مصداق خارجی داری، بلکه از اون جهت که اون عنوان حکایت می کند از یک مصادیق خارجی دیگر. مثلا ممکن است بگیم ما جامعه قانون دارد به این لحاظ که جامعه عبارت است از مجموعه افراد انسان یا افرادی از انسان. قانون حقیقتاً مال افراد انسان است که در ظرف اجتماع زندگی می کنند. در این شرایط خاص قوانین تکوینی خاصی هم بر آنها حکم فرماست، ولی میگیم این قانون مال جامعه است. در اینجا باید دقت بشه که اگر جامعه را عبارت دانستیم از مجموع افراد انسان، وجود قانون تکوینی برای جامعه به این معنا نیست که جامعه یک وجود مستقلی از افراد داره، بلکه تعبیر جامعه مثل جمع در تعبیر میمونه. یعنی به جای این که بگیم حسن، حسین، تقی، نقی، زید، عمر، به جای این میگیم جامعه. مثل این که گاهی و افرادی که در یک کلاسی شرکت میکنیم میگیم کلاس، میگیم این خواسته این کلاس است. منظور از کلاس یعنی افرادی که در این مجمع شرکت دارند، برنامه خاصی دارند، هدف خاصی دارند، مقررات خاصی دارند. پس نسبت دادن قانون به جامعه به دو شکل تصور میشه. یکی این که برای جامعه وجود مستقلی در نظر گرفته بشه، غیر از وجودی که افراد داره. گو این که بدون وجود افراد نمیشه، اما وقتی افراد وجود داشتند، فرض کنیم یک حقیقت دیگری به نام جامعه به وجود میاد که اون قوانین مخصوص به خودش را داره. شبیه این که اتم هایی که در تشکیل یک ارگانیسم شرکت می کنند، خودشون یک قوانین مخصوص به خود دارند که در فیزیک و شیمی مورد بحث واقع می شه. اما در یک حالات خاصی، در یک شرایط خاصی، همین اتم ها به صورت سلول های زنده در میان و این سلول های زنده مجموعشون یک ارگانیسم را تشکیل میده. با اینکه پیدایش این ارگانیسم، این موجود زنده ای که دارای اعضا و اندام هاست، بدون اون اتم ها نمیشه، ولی وجود ارگانیسم وجودی است غیر از وجود اجزاء سازنده او. در اینجا یک حقیقت جدیدی تحقق یافت که دارای احکام و قوانین مخصوص به خودش هست. قوانین بیولوژی و فیزیولوژی درباره اون گونه سلول ها و اون گونه بحث که از اتم ها صادق است که مجموعاً یک موجود زنده را ساخته باشند. در این شرایط خاص یک قوانین خاصی بر آنها حاکمه که در موجود بیجان اون قوانین صادق نیست. وقتی ما میگیم جامعه قانون دارد، باید توجه داشته باشیم به این که منظورمون چیه. صرف نظر از قانون وضعی که در حقوق بحث میشه، قانون دارد یعنی خود جامعه یک صفاتی، یک فعل و انفعالاتی، یک آثاری ازش به ظهور میرسه در یه شرایط خاصی که این آثار و این فعل و انفعالات امور حقیقی عینی هستند و برای یک موجودی به نام جامعه ثابت میشن. اگر منظور این باشه که جامعه یک وجودی مستقل از افراد داره، درسته که افراد باید باشند تا جامعه به وجود بیاد، ولی جامعه چیزی بیش از افراد است و اون چیزی که بیش از افراد است قوانین مخصوص به خود را داره که قوانین دیگه مربوط به افراد نیست. همونطور که قوانین زیست شناسی مربوط به اتم ها نیست. گویی این که موجود زنده که موضوع زیست شناسی است بدون اتم ها به وجود نمیاد، اما وقتی موجود زنده به وجود آمد چیزی بیش از اتم ها داره، همون که بهش میگیم جان، حیات، و این قوانین مخصوص به اون جان و حیات این موجود است، نه مال ماده بی جانش. در صورتی ما میتونیم بگیم قانون جامعه به این معنا قانون دارد که ثابت بشه که غیر از وجود افراد در جامعه یک موجود جدیدی، یک چیز جدیدی، یک بهره ای از هستی جدید تحقق پیدا میکنه که غیر از وجود افراده. و به عبارت دیگه ما برای جامعه بتونیم یک روحی قائل بشیم که اون ملاک وحدت افراد در جامعه باشه. در جلسات گذشته اشاره کردیم که برای جامعه حقیقتاً نمیشه روحی اثبات کرد و جامعه یک چیزی زائد بر افراد در متن خارج ندارد. افراد هستند که در یک شرایط خاصی که با هم روابط مخصوصی را برقرار می کنند و این روابط تا حدودی هم تکوینی است، تأثیر و تأثیرات خارجی است، ولی در این حال باعث این نمیشه که مجموعه افراد بشن یک چیز و شخصیت و هویت اونها در اون یک چیز ذوب بشه و برای خود اونها استقلالی باقی نمانه. چنین چیزی نیست. بنابراین اگر قانون به جامعه نسبت میدیم به این معناست که افراد انسان که در کنار هم زندگی میکنن و با هم روابط خاصی دارن، تأثیر و تأثیراتی از یکدیگر دارند اشتراک در منافع و هدف و مصالح دارند. چنین افرادی قوانین خاصی بر آنها حکم فرماست که اگر این شرایط اجتماع و همزیستی و همیاری و همکاری و همفکری و همدلی نبود، این قوانین بر آنها جاری نمی شود. قانونیست حکایت از یک واقعیت حقیقی می کنه. این واقعیت حقیقی هم مال تک تک افراد جدا جدا ثابت نیست. اگر هر فردی جداگانه زندگی می کرد مشمول این قانون نمی شد. ولی حالا که انسان ها در کنار هم زندگی می کنند و با هم روابط خاصی دارند و تأثیر و تأثیرات حقیقی و واقعی هم روی هم دیگه دارند، یک قانونی شامل حال اینها میشه در این شرایط. از این جهت میتونیم بگیم جامعه قانون دارد. این قانون حقیقتا مال افراد است در چنین شرایطی. پس میتوان قانون حقیقی را به جامعه نسبت داد به این معنا که این قانون مال افرادی است که در این شرایط زندگی می کنند، نه اینکه این قوانین مال یک حقیقت مستقلی است به نام جامعه که ربطی به افراد نداره. افراد فقط زمینه پیدایش جامعه را فراهم کردند، وگرنه وقتی پیدا شد خودش یک احکام و قوانین مستقل به خود داره که اونها دیگه ارتباطی با افراد پیدا نمی‌کنه. کسانی که قائلن به این که جامعه وحدت حقیقی داره، یعنی افراد در هم ادغام میشن و یک موجود جدیدی را به وجود میارن، اونها میتونند برای جامعه قائل باشند به یک قوانین حقیقی مستقل از قوانینی که حاکم بر افراده. ولی همونطور که عرض کردیم ما چنین چیزی را نمیتونیم اثبات کنیم، نه از راه عقل و نه از راه نقل و نه با هیچ متد دیگری. تنها فرضیه ایست که بعضی از اندیشمندان تصور کردند، وگرنه هیچ دلیلی بر اثباتش ندارند. بعضی خواستند از آیات شریفه قرآن که دلالت میکنه بر این که جوامع بشری دارای قوانینی هستند کشف بکنند که باید وجود جامعه از نظر قرآن مورد قبول باشه. وجود جامعه به همین معنا که عرض کردم، یعنی حقیقتا در متن خارج غیر از افراد چیز دیگری هم باشد. و چنین استدلال می کنند که اگر امر حقیقی غیر از افراد نبود، زائد بر افراد چیزی در خارج وجود نمی داشت، صحیح نبود که برای جامعه قانون تعیین بشه و اثبات بشه، نه وضع بشه. وضع شدن مربوط به مسئله دیگه است. قوانینی کشف بشه. عرض می کنیم این آیات دلالت می کنه بر این که جوامع بشری قوانینی دارند، اما بیش از این اثبات نمی کنه که افرادی از انسان که به صورت جامعه در میاند، یعنی روابط مشترکی دارند، تأثیر و تأثیراتی روی همدیگه دارند که منجر به همکاری، تعاون، همیاری، همفکری و همدلی میشه، اینها مجموعاً یک احکام خاص و قوانین خاصی هم دارند. در واقع این احکام مال افراد است. برای اینکه گفته بشه هر یک از این افراد مشمول چنین حکمی هستند، در این شرایط گفته میشه جامعه این حکم را دارد. همونطور که میگیم این کلاس خواسته ای دارد، این خواسته مال هر یک از افرادی است که در کلاس شرکت میکنند. وقتی به کلاس نسبت میدیم، خواسته خواسته حقیقی است، یک امری است که در خارج در نفوس و روان اشخاص وجود داره. اما وجود داشتن این خواسته به معنای این نیست که کلاس هم یک چیزی است غیر از افراد شرکت کننده در کلاس، و اون خودش یک خواسته ای داره ولو افراد هیچ کدام این خواسته را نداشته باشند.